ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست. علائم حیاتی به دریاچه ارومیه بازگشته است. عباس عراقچی میگوید مسیر دستیابی به تفاهم هسته‌ای هموار شده است. و در پی حمله به محل اقامت سفیر ایران در یمن، محمد جواد ظریف با همتای یمنی خود تلفنی گفتگو کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران میگوید علائم حیاتی به دریاچه ارومیه بازگشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن سلیمانی روزبهانی روز چهارشنبه بارندگی‌های اخیر را موجب آبگیری دریاچه ارومیه دانسته و گفته است که با بروز این علائم حیاتی وقت آن است که طرح‌های مصوب احیای دریاچه اجرا شود. گفته می شود که 26 پیشنهاد برای احیای دریاچه ارومیه تصویب شده. آقای سلیمانی می گوید باید از فرصت به دست آمده استفاده کرد و شرایط این دریاچه را بهتر کرد. بنا به گفته های مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، دریاچه ارومیه 4 متر با حداقل تراز اکولوژیک خود فاصله دارد و جبران آن نیازمند 12 تا 15 میلیارد متر مکعب آب است. عباس عراقچی معاون امور حقوقی وزارت امور خارجه و از رایزنان ارشد تیم هسته‌ای ایران میگوید مسیر دستیابی به تفاهم هسته‌ای تا حد زیادی هموار شده است و اگر طرف غربی با حسن نیت خواهان توافق باشد، شرایط بیش از هر زمان دیگری فراهم است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای عراقچی در دیدار با لاپو پیستلی معاون وزیر خارجه ایتالیا در تهران گفته است که مذاکرات در ماه‌های اخیر سخت و پیچیده بوده، با این همه مسیر دستیابی به توافق هموار شده است. معاون وزیر خارجه ایتالیا عصر روز گذشته با آقای عراقچی دیدار و در خصوص آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. آقای لاپو پیستلی علاوه بر آقای عراقچی با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران نیز دیدار کرده است. به دنبال حمله تروریستی به محل زندگی سفیر ایران در شهر صنعا پایتخت یمن، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با عبدالله سایدی همتای یمنی خود این حمله را محکوم کرد و اعلام کرد که ایران به جد این مسئله را پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در این تماس با یادآوری معاهدات و کمیسیون‌های بین‌المللی از وزیر امور خارجه یمن خواسته است تا به وظیفه خود در قبال حفظ و تأمین امنیت دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک به طور دقیق عمل کند. حمله تروریستی روز گذشته منجر به مرگ 2 سرباز و 1 شهروند یمنی شده و به سفیر و کارمندان ایرانی آسیبی نرسانده است. پس از این حمله وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه آن را محکوم کرد. و دادگاه عالی نیویورک روز چهارشنبه پلیس سفیدپوستی که فرد مشکوک سیاه‌پوستی را در ایالت نیویورک خفه کرده بود تبرئه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اریک گارنر در ماه ژوئیه سال جاری به دلیل در اختیار داشتن و فروش سیگارهایی که مالیاتشان پرداخت نشده بود توسط چندین پلیس دستگیر شد. در حین دستگیری بیش از 3 پلیس به او هجوم آوردند و یکی از آنها از پشت دست خود را دور گردن او حلقه کرد و از اونجایی که اریک گارنر دچار آسم بودند که بعد جان خود را از دست داد. و اما اولین نشانه های نتیجه دادن کارزار جهانی برای مقابله با داعش قابل رؤیت است. این نتیجه گیری نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا است که در روز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمده بودند. در این جلسه همچنین وزیر خارجه آمریکا جان کری هشدار داد که مبارزه با داعش ممکن است سالها طول بکشد. درباره مبارزه با تندروهای گروه خلافت اسلامی همکارم هانا کاویانی با حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و سیاسی در بریتانیا گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او درباره نحوه اولین نیروهای ائتلاف را جویا شده است.
تا حد زیادی آمریکا و دیگر کشورها موفق بودند، برای اینکه ما شمار بیشتری از کشورهای اروپایی رو در این ائتلاف می‌بینیم، مثل بلژیک، مثل دانمارک، مثل هلند، خوب فرانسه و بریتانیا هم هست و کشورهای دیگر مثل کانادا و استرالیا هم جز این ائتلاف هستند. از نظر حملات هوایی رو که انجام گرفته، آمریکا تا حد زیادی موفق شده که جلوی پیشروی نیروهای خلافت اسلامی رو بگیره، ولی کار اساسی بایستی در روی زمین انجام بگیره به وسیله ارتش عراق یا نیروهای شبه نظامی. و به همین جهته که جان کری در این نشست آشکارا گفته که برای پس زدن و به طور کلی شکست داعش ما به وقت زیادی نیاز داریم.
به این معنی که آمریکا تمایل نداره که خودش بار دیگه نیروی زمینی در عراق داشته باشه و ترجیح میده که نیروهای عراقی خودشون بتونن این کارو انجام بدن.
کاملا درسته. برای اینکه سیاست اوباما به این معناست که میخواد در خاورمیانه و به طور کلی در بیشتر جاها اگر نیاز باشه که به همپیمانان خودش کمک بکنه، این کمک با فرستادن مشاوران نظامی باشه نه با فرستادن سرباز. در سایه این استراتژی نظامی است که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدن، از افغانستان دارن خارج میشن. در ابتدای کار آمریکا سعی داشت که توان ارتش عراق رو بالا ببره در همه سطوح. الان توجهش رو معطوف کرده به یک نیروی ویژه و زبده که اینها بتونند کارهای عملیاتی رو در روی زمین انجام بدن.
نظر شما درباره حملات هوایی که ایران علیه مواضع داعش در عراق انجام داده چیه؟
ایران گفته که ما به هیچ وجه با آمریکا و نیروی ائتلاف همکاری نمی کنیم. این ممکنه درست باشه، ولی اگر با این پیش فرض که اون کلیپ نشون داده شده در مورد حمله هوایی ایران واقعی باشه، انجام این کار دور از انتظار نیست. یعنی ایران یک حمله ای رو در یک استان هممرز عراق انجام داده برای پشتیبانی نیروهای شبه نظامی، ولی به باور من در پشت پرده بایستی یک توافقی وجود داشته باشه. برای نمونه تمام حریم هوایی عراق تحت کنترل نیروهای ائتلاف است، به ویژه آمریکاست. فرستادن جت یا جت‌هایی از ایران به این حریم هوایی پر از ریسک هست. این دور از انتظاره، ولی کاری رو که میتونه آمریکا بکنه به باور من این که ممکنه یک کوریدور خاصی رو یا یک منطقه خاصی رو با یک توافق زمینی در اختیار ایران گذاشته که در اون منطقه خاص که بتونن هواپیماهای ایران عملیات خودشون اگر لازم باشه اجرا بکنن. ولی اینکه ایران بتونه عملیات گسترده هوایی در دیگر نقاط عراق انجام بده نیاز به همکاری داره.
حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و سیاسی به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. سازمان شفافیت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت فساد اقتصادی در کشورهای جهان به ایران نیز پرداخته است. اگرچه ایران از نظر وضعیت فساد اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته جایگاه بهتری دارد، با این حال همچنان در ردیف فاسدترین کشورهای جهان ارزیابی می‌شود. فهیمه خضرهیدری در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس جزئیات بیشتری از این گزارش را پرسیده است.
مثل هر سال گزارش شفافیت بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌ها، در محافل اقتصادی و همینطور در کانون‌های کارشناسی. کار اصلی این سازمان طبقه بندی کشورها هست بر پایه اونچه شاخص ادراک فساد نامیده میشه که در واقع یه نظرخواهی هست از فعالان اقتصادی و صاحب نظران درباره فساد مالی در 175 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند. فساد مالی به معنای سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی هست برای دستیابی به امتیازهای مادی و منافع شخصی. بر این اساس به کشورها نمره داده میشه از 0 تا 100. 0 نمره دولتی هست سراپا فاسد، 100 نمره دولتی است کاملا پاک. دانمارک با نمره 92 پاکترین دولت رو داره و کره شمالی و سومالی فاسدترین رو. نکته‌ای که امسال جلب توجه می‌کنه در این گزارش این هست که فساد در چین و ترکیه به شکل محسوسی بیشتر شده. از 175 کشور مورد بررسی در گزارش امسال 2/3 اونها نمره زیر 50 گرفتند.
خب نگاهی هم بکنیم نمره ایران. آقای خاوند، ایران در این رده‌بندی 0 تا 100 از نظر فساد اقتصادی در چه جایگاهی قرار گرفت؟
ایران امسال از 100 نمره 27 گرفته و در رده 136 هست. البته 8 پله بهتر هست از سال گذشته. به بیان دیگر ایران از دیدگاه شفافیت بین‌المللی از سال گذشته تا امسال پیشرفت داشته در مبارزه با فساد، ولی هنوز نسبت به جایگاهش در سال 2011 عقبتر هست و همچنان در رده کشورهای بسیار فاسد دنیا هست، همتراز کامرون و لبنان و روسیه و نیجریه که اونها هم 136 شدن، درست مثل ایران. اینکه ایران 51 پله فاسدتر از بورکینافاسو و یا 81 پله فاسدتر از عربستان سعودی باشه برای ایرانی ها دردآور هست. در همین گزارش میبینیم که ایران در میان 19 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ درجه فساد مالی در رده 13 قرار گرفته.
آقای خبرنگار، این گزارش بر چه اساس تهیه میشه؟ یعنی اینکه اساسا فساد مالی مثلا در ایران از نظر این گزارش از چه عواملی ریشه میگیره، چه پارامترهایی داره؟
عوامل اصلی فساد مالی در ایران رو همه میشناسن، دست کم اقتصاددان ها حضور گسترده و همه جانبه دولت در اقتصاد، نبود ارگانهای نظارتی مقتدر، ضعف دستگاه قضایی و همینطور نبود شرایط مساعد برای اینکه جامعه مدنی بتونه فساد رو پیگیری و افشا بکنه از راه رسانه‌های آزاد یا تشکل‌های شهروندی، اینها ریشه‌های فساد هستند در ایران. ثروت‌های بی‌حساب به جیب صاحب امتیازان ریخته میشه از راه بازار ارز، از راه مطالبات به اصطلاح معوق بانکی که هیچ وقت پرداخت نمیشه، سوء استفاده از تحریم ها، مثلا فروش نفت از سوی این یا اون نهاد، واردات خودرو یا گندم در شرایط مشکوک، همه اینها منبع رانت های بی حساب هست و ترمزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران.
آژانس هواشناسی سازمان ملل از سال 2014 به عنوان گرمترین سال ثبت شده یاد کرده است. برای رسیدگی به این مسئله از دوشنبه گذشته نشستی با حضور نمایندگان 195 کشور جهان در لیما پایتخت کشور پرو آغاز شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در حالی که داده‌های آب و هوایی نشان می‌دهد سال 2014 گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ هواشناسی است، سازمان جهانی هواشناسی وابسته به سازمان ملل ادعای وقفه در روند گرم شدن کره زمین را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان جهانی هواشناسی روز چهارشنبه 12 آذر ماه اعلام کرد که دمای کره زمین در ماه‌های ژانویه تا اکتبر به طور متوسط 0.57 درجه سانتیگراد بالاتر از حد متوسط بوده و شبیه دمای سال 2010، 4 سال پیش است. این گزارش حاکی است که دمای اقیانوس‌ها در یک دوره 9 ماهه رکوردی تازه به جا گذاشته. در همین دوره دمای زمین نزدیک به 4 یا 5 رکورد هوایی گرمی است که از ابتدای ثبت دمای هوا در قرن 19 گزارش شده است. گزارش تازه سازمان جهانی هواشناسی در نشست آب و هوایی لیما پایتخت پرو و در مقر این نهاد در ژنو منتشر شد. این نشست 12 روزه از دوشنبه گذشته با حضور نمایندگان 195 کشور جهان در لیما پایتخت پرو آغاز شد و هدف آن توافق بر سر موضوع اصلی پیمان جهانی سازمان ملل، یعنی تعهد کشورهای جهان به کاهش تولید آلاینده‌های کربنی به عنوان اصلی ترین عامل گرمای زمین است. میشل ژارو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، در بیانیه گفته است که این داده‌های موقت که به اطلاعات جمع‌آوری شده تا پایان سال 2014 مشروط است، نشان می‌دهد که از 15 گرم‌ترین سال ثبت شده، 14 سال در قرن 21 بوده است. وی اضافه کرده که گرم شدن هوای زمین متوقف نشده است. اما مخالفان با اشاره به وقفه در افزایش دمای زمین از سال 1998، سالی که دمای هوا به طور استثنایی بالا بود، میگویند افزایش دمای زمین مشکل بزرگی نیست. این ادعا توسط اغلب دانشمندان هواشناسی رد شده است. مایکل اوپنهایمر، یکی از استادان دانشگاه پرینستون در آمریکا، میگوید به نظر میرسد الگوی گرم شدن در دراز مدت با ناپایداری پدیده‌های طبیعی همراه است. این تغییرات ماهیت چرخه‌ای دارند، به این معنی که به دنبال یک دوره گرما دما پایین‌تر می‌آید و در پی آن شاهد یک دوره افزایش سریع دما هستیم. مایکل اوپنهایمر می‌افزاید سال گرم 2014 به ما یادآوری می‌کند که تغییر دمای زمین در دراز مدت همچنان به سمت بالا بوده است.
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا ساعت 11:30 با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.